أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائه مجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بحث ما در توضیح خطبه شریفه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اوصاف متقین است. فرمود فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقهم الصواب و ملبسهم الاقتصاد. فرمودن که اهل تقوا در دنیا اهل فضیلت ها هستند و فضیلت ها رو حضرت می شمرند که چه اموری است. انسان می تواند دارای فضائل و ارزش های گوناگون بشه، هم ارزش های فکری که آن اصل در وجود انسان است، بینش های ایمانی که اولین مرحله تقواست که ایمان به عالم غیب، تقوای فکری و قلبی انسان رو شکل می دهد، این اصلی ترین مرکز ارزش وجودی انسان رو تشکیل می دهد که فرمود ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة، که آیات اول سوره مبارکه بقره متقین را این گونه خدای متعال توصیف میکنه که هم ایمان به غیب دارند و هم یقین به عالم آخرت، که عالم آخرت هم یکی از مصادیق غیب است. یعنی اهل تقوا خودشون رو میخوان از دار دنیا خلاصه خارج بکنند، هم از نظر فکری و هم از حال شؤون گوناگونی که در زندگانی دنیا انسان به آن گرفتار میشه، مبتلا میشه. چون ابتلا انسان در مرحله اول به هر حال پایبندی به حس و امور حسیه، چون نزدیک دیگه، مدرکات حسی نزدیک ماست، انسان به نوعی این ارتباط نزدیک براش دلنشینه. یک دلنشینی موقت و توهمی، او رو به هر حال پایبند به همین به هر حال بینش‌های حسی می‌کنه. اما انسان به این محدودیت خلاصه نیست و نمیمانه و در او اموری نهاده شده که نمیگذارد آروم بگیره. هی در پرتو همین امور حسی میخواد به ماورای حس هم راه پیدا بکنه. این راهیابی از درون خود انسانه، در وجود خود انسان نهاده شده. لذا اگر ما به این امر ترتیب اثر ندیم، یک وقت این سوالات، یک وقت این دغدغه ها پاگیر انسان میشه و انسان رو به هر حال خودش اگر به جواب صحیح نرسه خودش رو به هر حال نابود میکنه. لذا اون کسانی که این پایبندی ها رو دارند و نمیخوان از این پایبندی ها بیرون بیان، در واقع نابود شده است، اما بگونه این خودش رو میخواد به حال به صورت انسان نگه بداره. به فرموده علی علیه السلام اینها میت احیا هستند، مرده های زنده نما هستند. به هر حال قرآن کریم اولین و اصلی ترین مرحله تقوا را، تقوای فکر و بینش بیان فرموده است، که همه ما می توانیم این مراحل تقوا، این ابعاد تقوا رو بهش دارا بشیم. منتها بعضی از این مراحل شرط لازم پاک قرار گرفتن، پاک بودن، منتها شرط کافی نیست. باید انسان می تواند به امور دیگر هم راه پیدا بکنه. لذا در این فرمایش حضرت فرمودند به طور کلی متقین اون کسانی که میخواهند در مسیر پاکی قرار بگیرند، میخوان از همه اون جنبه هایی که برای اونها پاکی می آورد بهره مند بشوند. یکی از اونها این بود که فرمودند منطق ایشان، منطق ثواب و منطق طرفداری و تبعیت از حق است. که عرض کردیم این اولین و اصلی ترین به هر حال فضیلت انسان به حساب میاد، که یک حقیقتی است که در همه فعالیت های انسان سایه می گستراند. اگر درست انسان آن را دنبال بکنه، همه فعالیت های انسان رو شامل میشه. منتها در بیانات قرآن و اهل بیت علیهم السلام جزئیات این ثواب به هر حال آمده، جزئیات رفتن به طرف امر صحیح که مناسب با وجود انسان است، اینها بیان شده. نوعا چنینه منطق قرآن و گاهی در بیانات ائمه علیهم السلام یک کلیتی رو بیان میکنن که مبنای حرکت انسانه که بینشی پیدا بکنه، بعد وارد اون جزئیاتش میشن که انسان وقتی که آمادگی پیدا کرد برای رفتن به سوی ارزش‌ها، وقت کم کم اون ارزش‌های جزئی به او گفته میشه و خب قهرن اون امور کلی کفایت نمی کنه، باید اون جزئیات هم از زبان این اولیا برای ما گفته بشه، اگرچه عقل انسان خودش یک کلیاتی رو درک میکنه از واقعیات عالم، از واقعیات خودش، اما باز این کفایت نمی کنه. این دری که کلیات برای رسیدن به واقعیات این عالم، از این نظر خود عقل هم باز حکم میکنه که ما باید برای درک واقعیات عالم و وجود خودمون بریم نزد سازنده خودمون که خدای متعال است. اون حقیقتی که به هر حال میداند چه آفریده، میداند برای چی آفریده، میداند چرا کارهایی این آفرینشش به اون برای چی میرسه. در جملات کوتاه منتها پرمغز قرآن کریم این واقعیات رو بیان میفرماید. اینا بحث عقلیشه که به صورت برحال سعی میکنیم بعضی مباحث که جنبه های عقلی و فطری داره اونشو عرض بکنیم، و بحث قرآنی الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، آیا نمیداند اون کسی که آفریده است، در حالتی که او لطیف و خبیر است. نکنید وقتی کسی یک برحال دستگاهی رو میسازه به جزئیات این دستگاه آشنایی داره دیگه، و خودش آگاهی داره چگونه این دستگاه رو به کار ببنده به اون هدفی که مقصودشه برسه. خب یک کمالی رو از خودش ظهور میده که این کمال تکیه به کمال خودش میکنه که علمش باشه، قدرتش باشه، و منتها از این طریق به کمال میرسه. ما ها این چنین هست، اما خدای متعال، فرقی که بین ما و خدای متعال هست این است که ما ها از اون ساخته شدهمون جدا هستیم، اگرچه اون رو میسازیم اما وجودن از اونا جدا هستیم. یه قوانین تو ذهنمون ترسیم میکنیم این شی رو طبق اون قوانین برمی میسازیم و ازش یه بهره هایی هم میبریم، گاهی هم به بن‌بست میرسیم و گاهی هم این آگاهی هامون هی تکمیل پیدا میکنه دیگه. اختراعات الان به این حد رسیده، از اول که اینطوری نبوده، هی کم کم کامل شدیم. اما ساخته خدای متعال اینگونه نیست. خدای متعال از اول خلقت بر حال یک هدف رو بیان کرده برای مخلوقش تا آخر خلقت، و همه انسان هایی هم که بر حال برای اون هدف عالی آفریده از جهت ساختمان یکسان آفریده، و استعداده ها رو هم یکسان، راهکار رو هم به طور کلی یکسان معرفی میکنه. انبیا علیهم السلام یک راهکارهای مشترک در بینشون به هر حال هست. لذا از جنبه های افتراق مهم بین ما و خدای متعال نیست که خدا لطیف، نفوذ داره با موجوداتش و به طور خاص هم به مخلوقاتش آگاهی جزئی داره. این خبیر اون آگاهی جزئی رو بیان میکنه، برخلاف لفظ علیم، اون عمدتاً به آگاهی های کلی دلالت میکنه، اما لفظ خبیر به آگاهی های جزئی. آگاهی های جزئی به هر حال به این صورتی که هر موجودی به حال که میآفرینتش میدانه چه اموری رو درش تعبیه بکنه و این علمش هم جدای از این موجود نیست. خدای متعال این گونه است: الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. بله، لذا علم الهی به همه ی جزئیاته، که حالا این چشم که چه قوانینی براش حاکمه، این گوش و همه ی اعضا و جواره، ما آگاهی نداریم. او از همه این مراحل، از اون ابتدایش تا به کمالش، تا به فعالیتاش، تا به آثارش و همه همه. خب اینو برای چی عرض کردیم؟ و اینکه به هر حال متقین یک چنین دیدگاهی دارند که خودشون رو منطبق می کنند با خدایی که حق است، خدایی که به همه برحال واقعیات عالم و خودشون احاطه علمی داره، احاطه وجودی داره. منطق متقین ثوابه. ثواب یعنی آنچه را که آفریده شده است، برای آنچه را که آفریده شده آن را پذیرفتند و دنبال میکنند. خب باز یک بیان کلی است و حالا ازت باز جزئیات رو بیان میکنند که این رو باید بریم سراغش با این بیان اجمالی که عرض کردم، که هرچه آفریده شده در وجود ما با اون در حال چارچوبه های تکوینی، با اون عملکردهای تکوینی، اینا حقه. منتها مثالش رو عرض کردم دیگه، این چشم دارای شبکه هایی است، این به این صورت آفریده شده و این کارش عکس برداریه، گرفتن بر حال صوره که از این طریق انسان آگاهی پیدا بکنه. منتها این دستگاه مال انسانه، برای من انسانه که دارای بر حال کمال خاص میتوانم بشوم. اون چهارچوبه ها هم که برای ما معین کرده برای رسیدن به اون کمال، اون چهارچوبه ها هم حق دستورات، که این نگاه چگونه واقع میشه. یعلم خائنة الاعیون، این چشم که داره کار میکنه از جهت فیزیکی اگر در یه محدوده ای باشه صورتی به ما میده مناسب، اما اینکه حالا این به صورت خیانت یا غیر خیانت، این دیگه بستگیه به چی داره؟ اون جنبه های برحال معنوی انسان داره، اون جنبه های حقیقی انسان داره. این جنبه های ظاهریش برای حیوانات هم هست، اما اون جنبه دیگهش، این دیگه مخصوص انسان میشه. و حالا ببینیم تو این فعالیت ها چقدر این دستگاه ها کار میکنه بر اساس اون حقی که پذیرفته شده. پس بنابراین میخواد متقین منطقشون حق ثوابه. ثواب هم یه چهره دیگری از حقه، یعنی آنچرا که خدای متعال برای ما قرار داده متقین اونها رو کما هو و حال پذیرفتند، از جهت بینش که اینا حقه و از جهت عمل هم در تحققش بر حال قرار میگیرند. لذا ما به لحاظ ابعاد مختلفی که داریم تقوا به این لحاظ خلاصه معنا پیدا میکنه، تقوای عملی. عرض کردیم یک تقوای فکری داریم که پذیرش حق از جانب خدای متعال نسبت به سیر انسان به سوی کمال واقعیش، که دیگه در جزئیات زندگی ما سایه می گستراند که مطابق شرع انسان حرکت بکنه و متقی خودش را نظر بینشی مطابق شرع قرار میده. حالا یا قابلیت داره آنچه هایی که شرع فرموده بفهمه، که این البته خب یه مقداری نیاز به کار علمی داره، یا اگر نه با اهلش که منطق شرع را به ما بیان می کند با اونها همراهی می کنه، چون میخواد در مسیر فضائل قرار بگیره. وقتی در مسیر فضائل میخواد قرار بگیره و اصلش هم این است که در مسیر ثواب باشه، باید بره جستجو بکنه. نمیتونیم بگیم که حالا ما میخوایم آدم خوبی باشیم اما خیلی چیز هم نمیدونیم، لازم هم نیست بریم سراغش. این نمیشه. یک خوب بودن بسیط این کفایت نمی کنه برای خوب شدن. این خوب شدن باید در مسیر علم به خوب بودن قرار بده انسان رو، ما آگاهی پیدا بکنیم که خوب بودن به چیست و چقدر در همین مسیر بر انسان ابهامات گاهی امور دو پهلو پیش میاد که گاهی صاحبان علمهای پایین رو هم دچار تزلزل میکنه، که اونها باید سراغ اون صاحبان علم بالاتر برن. لذا شاخص خدای متعال بر ما قرار داده و این شاخص ها هم خودشون معرفی کردن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در خطبه 87 تقسیم میکنه انسانهایی رو، انسانهایی در مسیر بر حال صلاح قرار میگیرن و از خدا کمک میگیرن، راه خدا رو دنبال میکنن و عجایب و غرایب حضرت برای این افراد بیان میکنه. بله. عباد الله، ان من احب عباد الله الی عبدون عبدن اعانه الله علی نفسه، اون بنده ایست که خدا خودش رو بر خودش کمک کرده. فاستشعر الحوز و تجلب الخوف فظهر مصباح الهدى. خیلی عجایب و غرایب تو این خطبه 87 برای این دسته از علما، این انسانها بیان فرموده است که شاخص اولش خود ائمه علیهم السلام هستند، بعدش اون کسانی که واقعا خودشون رو منطبق می کنند با این شاخص های اولیه. و یکی از اون شاخص ها برای این افراد اینه: یصف الحق و یعمل به. حق را توصیف میکنه در همه شؤون و به آنم عمل میکنه، هم درک میکنه حق را و هم توصیف میکنه حق را و هم دنبال به کار بسنش. اونتا در مقابلش باید که عده ای هستن که عالم نامیده شدن اما عالم نیست. از عده ای از جهال خلاصه امور جهلی را گرفته. برای دیگران ریسمان هایی و سیده به طرف خودش خلاصه نصب کرده. اینا دنبال کتاب و قرآن هم میرن تا طبق نظراتشون قرآن رو عمل میکنن، طبق هواهاشون عمل میکنن. به هر حال غرض هم اینه از بیان این فرمایش حضرت، انسان این گونه است. وقتی میخواد تو مسیر حق هم قرار بگیره با این رهزنان هم مواجه میشه. اینجا چه کار بکنی؟ بعد حضرت میگن فعینه تذهبون، کجا میری؟ فعنا توفکون والاعلام قائمه والآیات واضحه والمنار منصوبه. از ناحیه خدای متعال بر ما اتمام حجت شده است و قرآن کریم بالاترین حجت برای همه ما، منتها باید با دید باز و عمیق و وسیع به قرآن رجوع بکنیم که حسبنا کتاب اللهی نشیم. بعد از طریق قرآن به اهل قرآن که پیامبر و اهل بیت رجوع بکنیم، اونتا درست هم رجوع کنیم. این درست رجوع کردن به هر حال ارتباط عمری لازمه. حالا ارتباط عمری بر من طلبه به گونه ای، بر شما دیگران هر کدام این ارتباطه باید باشه که ما به هر حال این آگاهی ها رو پیدا بکنیم، این ثواب ها رو، ثواب با ساده ها، این ثواب ها امور صحیح و حق رو بدانیم و بهش معتقد بشیم و بعدش هم عمل کنیم. سه مرحله داره: مرحله آگاهی، بعدش اعتقاد. گاهی آگاهی داره اما خیلی پایبند نیست، اعتقادن که اینها واقعا باید بهش عمل کرد. چشمش به تعالیم دیگرانم هست، ببینیم دیگرانم چی میگن. بله گاهی این چنین ها، ما هم برای خود ما اهل علم رهزن میشه. این همه معارف توی قرآن و سنت آمده، نمیخوایم درست بریم وارد بشیم، اونجا گاهی بعضی از حرفای جاذب به حسب ظاهر خیره کننده از دیگران میاد. فلان فیلسوف غرب اچه این حرفیه زده و عمیق‌ترین معارف رو مدوه، اونتها شیطان نمیذاره. گاهی ما رو رهزن میشیم، اینا که خودمون میدونیم دیگه، عربیه دیگه، یه مقداری باهاش آشنایی داریم دیگه. گاهی فارسی کتاب این رهزن میشه بر ما، از این کتاب های فارسی رهزن میشه، اینو باید درسش رو گرفت. کتاب های شهید مطهری اغلبش کتاب های درسیه، این پیش عالم باید اینا رو فرا گیره، چون مبانیه خلاصه مکتب اهل بیت علیهم السلام و در این حیطه ایشون خیلی خلاصه گفته. اگه اینها رو خوب بفهمیم دیگه به این حرفای زرق و برق دار دیگر اندیش ها ما دلخوش نخواهیم کرد. خب از مرحله سومش مرحله عملش که اینجا تازه انسان اهل فضیلت میشه. اهل اونیش که این سه مرحله رو انسان طی بکنه. اگر یه چیزی انسان عمل بکنه اما معتقد نباشه که خیلی به درد میخوره، این تو جانش نمیشینه. مثل این که دکتر یه دوایی میده، خیلی هم من به حال اطمینانی ندارم، میگم حالا میخوره. اگه این اطمینان نباشه، هرچی هم بخورم بهترین دوا هم باشه تأثیر میکنه. این جنبه های روحی روانی خیلی مؤثره. باید ممکنه معتقده به این که این اثرگذاره و همش هم نمیخوره، این اونی تأثیر میذاره. این بینش ها، این جنبه های روحی روانی، اینها بسیار تأثیر گذاره. لذا همین ها انسان رو یه کله میکنه، همین توهمات. گاهی در جنبه های بد، گاهی ممکن در جنبه های خوب باشه ها. ما همه اینها رو دیدیم. یه رفعه طرف میگه من نشستم خیلی خیال میکنم کسی به من نگاه میکنه، تو خونم تنها هم هست، یه رفعه وحشت میکنه، داد میزنه. و همسال این مسائل برادر جنبه اینا اون سعی روح انسان رو نشون میده. و این که ما باید در هر یک از این امور با اهلش مراجعه بکنیم و بعد از این که فهمیدیم هم بهش پایبند بشیم در مقام عمل. این که فرمود اهل الفضائل خیلی تعبیر بر حال عمیق و کلی است. متقین این چنین هستند، به یک سخن به تنهایی اکتفا نمی کنن، مگر اینکه اعتماد بکنین کیه که داره این صحبت رو میکنه. معلومه جای فاطمه نیا خدا رحمتش کنه چقدر مطالب رو با اتقان میگفت، چون به هر حال تو هر کاری که تو هر وادی که وارد میشد درست وارد میشد، تحقیق کرده بود، عمری رو به هر حال گذاشته بود. ازا تأثیر در جان هم میذاشت، چون معتقد بود که اینها از جانب خدای حق، اینا واقعیت داره. و این امور ساده‌ای که ما خیال میکنیم در روابط اجتماعیمون آبرو کسی ببریم چیزی نمیشه، گاهی دیدید که ایشون چجوری تبیین میکن واقعیاته. که اگر کسی غیبت بکنه، کارش غیبت باشه، غیبت میشه. یعنی من خودمو در معرض آبرو بردن قرار دادم، با کیم ندارم کسی آبرو منو ببره. کسی که کارش تهمت زدن باشه، تهمت میخوره. اینا از اون اموری است که ما بر آن ساخته شدیم. خدا ما رو اونطوری آفریده. الا یعلم من خلق. هم نظام فردی رو خدا ایجاد کرده، هم نظام اجتماعی، و در این نظام اجتماعی این روابط روحی روانی برقراره. این روابط روحی روانی هم از واقعیات عالمه، اونطقا باید درست جهت پیدا بکنه. متقین این چنین هستن. لذا همباره اهل تقوا در مراجعه به امورش قرار میگیره. اینطور نیست که یه مرحله رفت که من دیگه تمام شد، من دیگه نیاز ندارم. نه، این اولیا همواره در همه شؤون اظهار نیاز به ذات اقدس الهی دارن. ما ها که اینطور نیستیم. ما ها باید به این اولیا همواره رجوع بکنیم تا هر حال به یه مرحله از اطمینان انسان برسه. و قطعا خدای متعال فرموده است ما این انسان رو به این بصیرت ها میرسونیم اگر ماها در مسیر تقوا باشیم. ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذكروا فاذا هم مبصرون. تقوا خیلی مسئله مهمیه که علی علیه السلام یک خطبه رو به طور خاص برای متقین اختصاص داده و ابعاد تقوا رو تو این خطبه شریفه بیان فرموده، غیر از اون سفارشات گوناگونی که در خطبه های نهج البلاغه در نامه های اون حضرت آمده که هر کدام از اون فرمایشات هم وقتی بررسی میشه یه معنای بسیار عجیبی رو به ما میفهمونه که تقوای امر ظاهری نیست، تقوا یک امر درونی است. به فرموده نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به ابازر که فرمود یا ابازر التقوا هاهنا، اشاره به سینه‌شون کردن. تقوا اینجاست، یعنی منشأ اصلی تقوا اون جان انسان، سینه هم مقصود این سینه استخونی نیست، اون جان انسانه که انسان متحمل بشه اون جنبه های پاکی در ابعاد وجودیش رو، اینو درکش بکنه، این رو بخواد در حال به کار ببنده. ولی اگر نه یه ظاهری رو بنده فقط داشته باشم واقعا دنبالش نیستم، اینم ظاهرم گاهی یه منافع خوبی داره. اینجا یک وقتی امتحانی میاد و خدای نکرده پام میلغزه و نشون داده میشه، به خود انسان نشون داده میشه که تو به حال اهلش نبودی، و خدای متعال هم این کلام آخر، خدای متعال هم قبل از قیامت به نوعی برای ماها مسئله رو پرده برداری میکنه که ما واقعا در مسیر ایمان و تقوا بوده ایم یا اینکه نه. به هر حال اون خدایی که با همه ماست لطیف و خبیره، گاهی از این حقیقت برای انسان پرده برداری میکنه. حالا یه نکته ای که تو این باز ما تو این زندگی پس از زندگی اشاراتی داریم که این نکات توحیدیه که خیلی اصلا بهش پرداخته نشده، اصلا پرداخته نشده، که خودش یه بحث مفصلی رو لازم داره. همین نکته است، این اموری که برای شخص روشن میشه این امور با خود شخص روشن میشه، با خودی که خدا با اوست، که خدای متعال حالا در جنبه خوبیش یا در جنبه غیر خوبش برای او پرده رو بر میداره. خداست دیگه، گاهی یه لایه پرده رو برمیداره، گاهی دو لایه رو برمیداره، گاهی سه لایه رو. اینها حکمت الهیه دیگه، همونطور که برای انبیاء علیه السلام این گونه بوده دیگه، انبیاء هم که در یه رتبه که نبودن، که اگر چه اصل حرکتشون همه الهیه منتها پرده برداری از حقایق برای انبیاء مختلف بوده، با شدت و ضعف بوده. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، بلکه خود خدا فرمود ما این رسولان رو بعضیشون رو بر بعض دیگر فضیلت دادیم، بعضیا نصیبشون کلام الهی شد، منهم من کلم الله، بله از خدا هم خواستن که رب ارنی انظر الیک، خدا متعال فرمود بله یا موسی ان استفیتک علی الناس برسالاتی و به کلامی، ما تو را انتخابت کردیم بر مردم با رسالات و کلامم، فخذها و کن من الشاکرین، این رو بگیر و از شکرگزاران باش. اما خب نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در معراج به حال رفت حالا ما کذب الفؤاد ما رعا فاوها الى عبدهی ما اوها. خب اینها به هر حال در یک رتبه نیستند. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوها الى عبدهی ما اوها ما کذب الفؤاد ما را. هی تحکیم میکنه اون چایی که دیده این واقعیاته. افتمارونه الا ما یرا، آیا شما نسبت به اون چایی که دیده از آیات به هر حال غیبیه الهیه شما شک میکنید؟ ولقد رعا نزلتا اخرى، او یه وقت دیگه هم دید. بله در یه بار دیگر عند سدرة المنتهى، در اون جایگاه. حالا اینا چیه ما نمیفهمیم. عندها جنة المأوى اذ یخشى السدرة ما یخشى ما زاغ البصر و ما طغى. این دید کج نرفته و طغیان هم نکرده. بعدش هم فهمید که حالا لقد رأى من آیات ربه الکبرى. به عنوان نمونه این رو بیان میکنه که ما در حال یه چیزی در دستمون باشه که چه دیده از آیات پروردگار که در حال روایات معراجیه عجایب و غرایب در حال آمده. بله یکی از اموری که در معراج برای اون حضرت آشکار شد، یک مرتبه شنید صدایی را شبیه صدای علی علیه السلام. به خدای متعال عرضه داشت که خدایا علی قبل از من به معراج آمده. حضرت حق فرمود نه، ما دیدیم که در دل تو تو زمینیا جز محبت علی کسی نیست علیه السلام. ازا خواستیم اینجا با صدای علی با تو سخن بگی. اینم یکی از اون چیزهایی است که به هر حال در آیات پروردگار دیده. دیدن اونجا عین شنیدن ها، شنیدن اونجا عین دیدنه. اینجا فرق میکنه چون ما قوامون مختلفه، هر کدام یه خاصیت داره. اما یک کمی انسان در حال صفا پیدا بکنه مسائل به نوعی عوض میشه. ازا در عالم برزخ مسائلی رخ میده که تو اینجا رخ نمیده. تو بهشت این چنینه، خدا روزیمون بکنه انشاءالله. شخص میوه رو میخوره، بهترین لذت خوراکی و بهترین لذت شنیدنی، اون غناهایی که اینجا حرام بوده که نشنیده اونجا میشنوه. دیگه حلال دیگه اونجا. به هر حال ما گرفتار عالم طبیعت هستیم و خیلی اون مسائل رو درک نمی کنیم. منتها این اولیا همه اینها براشون آشکاره، برای ما بیان میکنن، خودشون هم بهش رسیدن، یه مقداری پرده برداری کردن، گاهی هم ما استیحاش میکنیم از دیدن اینها. در جانب جهنمیاش هم همینها، اینم در جنبه شقاوت هم اون جنبه تجردی هست، اونتها خیلی با شدت ظهور پیدا میکنه. خداوند انشاءالله به حق اولیایش علیهم السلام به ما توفیق بهره برداری هرچه بیشتر از این معارف رو عنایت بفرماید، توفیق درک این معارف نورانی رو و ارتباط مستمر با این معارف رو علمن و عملن و قلبن و روحن تا آخر عمر عنایت بفرمایند. خب روز جمعه است و متعلق به آقا امام زمان علیه السلام. و هفته گذشته شهادت حضرت حمزه علیه السلام و رحلت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام بود. روز 15 سه شنبه این دو بزرگوار بسیار به حال شخصیت‌های بزرگی هستند که به حال جهت بزرگی حضرت عبدالعظیم علیه السلام همین است که با تمام وجود اعتقاد به ولایت ائمه علیهم السلام در حال داشته و با تمام وجود از این اعتقادش دفاع کرده و لحظه ای از این اعتقاد خارج نشده. در برابر به حال کسانی که از به حال این خاندانم بودند، اونها در برابر امام حق اونها سر بلند میکردن، ادعای امامت میکردن. یک تقابلی بین بعضی فرزندان امام حسن علیه السلام و فرزندان باواسطه با فرزندان امام حسن علیه السلام رخ داده در تاریخ، با اینکه تقدیر الهی اینه که باید این مسئله امامت در نسل امام حسین علیه السلام بیاد و امام حسن همه وجودش تسلیمه و 3 فرزندش رو در خدمت برحال امام حسین علیه السلام قرار داد. اما بعدیها در اصلا کج فکری به این ابتلاعات مبتلا شدن. بعضی از اینها ادعای مهدویت هم کردن، شاید نوه یا نتیجه امام حسن علیه السلام به حساب می آمد، عبدالله ابن حسن اون برای خودش کسی در برابر امام صادق علیه السلام تلقی می کرد و برای فرزندش دعوت می کرد. فرزندش به نام مهدی بود، می گفتن اون مهدی همین اون مهدی که من از ظهور کنه. چقدر خلط در یه جا در حال به نفع خودشون، اون مهدی از فرزندان امام حسین علیه السلامه حالا که اسمش مهدی شده. عجایب و غرایب تو تاریخ اسلام رخ داده در اثر این کج فهمی ها یا نخواستن فهمیدن ها، طغیان هواها. این حضرت عبدالعظیم علیه السلام با 4 واسطه به امام حسن علیه السلام میرسه. جهت بزرگی ایشون اینه، با اینکه از فرزندان امام حسن علیه السلامه، اما اون گرایش رو لحظه‌ای براش به وجود نیامد که مسیر امامت رو از این خاندان جدا بکنه. لذا 3 امام رو شاگردی کرد، امام رضا، امام جواد و امام هادی علیهم السلام، که امام هادی علیه السلام بهش فرمود انت ولی یونا حقا، که این عنوان رو بالای برحال در ورودی میبینیم. این عنوان بسیار عنوان بزرگی است. اینو دقت داشته باشیم، مسئله دفاع از رهبریت الهی این بر انسان شخصیت میاره، دوری و برحال بیمهری نسبت به رهبر الهی، حالا معصومش یا غیر معصومش، انسان رو دور میکنه از ساحت قدس ربوبی. اگر پافشاری بکنه چه بسا اون رابطه ولایی با خدا و اهل بیت هم قطع بشه. این فرمایشات نورانی عجایب فاطمی نیا رو چندید دیگه نسبت به انقلاب و مقام معظم رهبری، نه اینکه از اون فرمایشات ناب ایشونه، شاخص ایشونه که با تمام وجود با اعتقاد این مطالب رو اظهار کرده، هیچ منفعتی هم نداشت. گاهی به بعضی از این ضد هر حال انقلاب ها اینا بنده میگفتم اون زمان که مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی، مرحوم آیت الله عظمای عراقی از امام دفاع میکرد، من بابا اینا از امام بزرگتر بوده از جد سنی و چه جلالتی اینا منفعتی داشتن، این پیرمرد آیت الله عراقی هوا نداشتن اینا. نه در بحث اجتهاد گاهی نظرات یک دیگر هم میدیدم چیه. بنده بودم یه مسئله سوال شد از مرحوم آیت الله عظما عراقی، ایشون سوال کرد نظر آیت الله گلپایگانی چیه اینجا، ایوا نداشتن، هوا نداشتن، اون که مجتهد بودن حق نداشتن از نظر دیگری تبعیت بکنن، اما تو مباحث به حال نظرخواهی میکردن، بحث میکردن، اگه اون نظر حق بود تبعیت میکردن. یعنی اینها به حال آمدن از این انقلاب دفاع کردن. من بچه طلبه که چیز نمیفهمم. بله به هر حال این خیلی مهمه. حضرت حمزه علیه السلام که بزرگ شده است به جهت همون شخصیت پیدا کردنش در دفاع از نبی اکرم صلوات الله علیه، همین که متوجه شد که بعضی از مشرکین بر علیه نبی اکرم صلوات الله علیه و آله قیام کردن شمشیر رو کشید، آمد جلو ابو جهل، اصلا اونا دیگه رفتن تا شیطنت رو ادامه دادن تا به رئیس مشرکین ابو سفیان لعنت الله علیه و زنش هند جگرخوار رسید و فرزندش معاویه لعنت الله علیه اجمعین، که چه هر حال جگری از نبی اکرم صلوات الله علیه و آله سوزانده با مصلح کردن این هر حال شهید بزرگوار که به عنوان سید الشهدا معرفی شد. این شخصیت با جعفر ابن ابی طالب دو شخصیت بزرگ هستند که در روایات ائمه علیهم نبی اکرم و ائمه علیهم السلام خیلی ازشون تجلیل کرد. تو اینها به گونه ای در اون بحران غربت پیامبر صلوات الله علیه و آله دفاع با تمام وجود کرد. حضرت جعفر ابن ابی طالب چهارمین نفر بود که به اسلام گروید. ابو طالب وقتی فهمید پیامبر در آن مبعوث شده به جعفر فرمود برو اقتدا بکن. کنار امیرالمؤمنین این طرف هم حضرت خدیجه، چهارمین نفر. و حال کمالاتی که اینها در آن داشتن، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا عم رسول الله. این بزرگواران قدرشون مجهوله. بنده توفیق پیدا کردم چند تا مصیبت حضرت حمزه رو خوندم، اینا باید در حال شاخص بشن. این بزرگواران، السلام علیک یا عم رسول الله، السلام علیک یا عم علی ابن ابی طالب. وقتی فهمیدن عموی بزرگوارشون شهید شدن، از دسترس دور بودن، اون ملعونه امر کرد غلامش را، بدن اون حضرت را کال بود شکافی بکنه از کینه زیادی که داشت به این بنی هاشم، دستش به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله نمی رسید، جگر اون حضرت را در آورد مصلحش کرد. وقتی صفیه خواهرش خواست به دیدن حمزه بیاد، پیامبر تحمل نکرد، سفارش کردن بدن حمزه را بپوشانند با خار و خاشان که در بیابان بود. وقتی پای شریفش بیرون آمد، عبای مقدسش رو دارد. ای کاش این عبا هم کربلا بود. وقتی خواهد بخواد بیاد به دیدن برادر، چه برادری که امام سجاد علیه السلام هنگام خروج از کربلا چشمش به این بدن پاره پاره نزدیک بود غالب بیکنه، عمه سادات آمد جلو، مالی عراق دجون رو به نمسه یا بقیه اما این عمه اومد، این خواهر اومد با تعجب نیزه شکستار جمشید شکستار گراد زد اندخی حسین.